أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه حکم خیار مجلس بایعی که مالک باشد مطرح فرمودند به خیار مجلس وکیل پرداختند و وکیل را هم به سه قسم تقسیم کردند و احکام اون را گذروندند. بعد از جریان وکیل مسئله بیع فضولی را مطرح کردند. در بحث دیروز چون عده از آقایون تشریف نداشتید مقداری از مباحث دیروز رو ما تکرار کنیم تا روشن بشه که سر طرح مسئله عقد فضولی در جریان خیار مجلس و مانند آن چیست. سرش آن است که از منظر فقه بسیار از معاملات رایج در خارج فضولی است، زیرا معنای بیع فضولی نیست که منحصر در این نیست کسی مال دیگری رو سرقت بکنه بفروشه. مال غیر را کسی بخواهد بفروشد فضولی است و مال غیر فروشی در خارج رایج است، زیرا ربا رایج است. انسان مالک مال ربوی نمی شود، با اون مال داره معامله میکنه. رشوه و رانتخاری و اختلاس کم نیست، با این معاملات با این اموال هر گونه معامله انجام بگیره معامله فضولی است. خمس ندادن و زکات ندادن و سایر وجوه شرعی را نپرداختن رایج است. کسی با مال غیر مخمس غیر مزکا معامله کند، نسبت به اون مقداری که باید میداد نداد میشه معامله فضولی. کسی که اموالش رو تطهیر نکرده یک پنجم مالش مال اون نیست، هر گونه تصرفی که در این میکند عقدی که میکند میشه فضولی. بنابراین محل ابتلای عملی بسیاری از مردم است یک، محل ابتلای علمی فقهاست دو. منتها مردم خیال میکنند مال خودشونه، در حالی که این معاملات فضولی است و نیاز به اسم دارد. حالا اگر رفتن از صاحبش اذن گرفتن دستگردان کردن، از قبیل اجازه بعد از عقد فضولی است. اگر کسی با یه سیدی دستگردان کرده او هم قبول کرده به اذن یک فقیهی، اون معاملات فضولی او امضا می شود. بنابراین این چه نیست که معامله فضولی یه امر نادری باشد. فقیه چون می بیند که بسیار از معاملات رایج مردمی فضولی است، لذا حکمش ذکر میکنن. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که خیار مجلس دو قسمه. اصولا خیار در این گونه از موارد به دو معناست. یک خیار به معنای استرداد معوض و رد عوض است که معروف در اذهان هم همینه. یک قسم خیار به معنای به هم زدن صحت تعهدی است. بنابر فتوای مرحوم شیخ طوسی و همفکرانشون، عقد در زمان خیار مملک نیست، ملکیت حاصل نمی شود، با انقضاء زمان خیار ملکیت می آید. این رو فتوای مرحوم شیخ. در بیع صرف و سلم اندر کل قبل از قبض نقل و انتقال حاصل نمی شود. اگر معامله صرفی شد، معامله سلفی شد، در مجلس نشستند، هنوز متفرق نشدند، خیار مجلس دارند، در حالی که هیچ کدام مالک نشدند. نه مشتری مالک مبیع شد، نه بایع مالک ثمن، چون قبض نشده. ولو یه طرف قبض شده باشد، برای اینکه اگه اون طرف دیگه هم قبض نشه، میشه به یک کالی به کالی و باطل. بله، در مسئله بیع الان بحث است، بیع فضولی، نه نکاح فضولی. در مسئله بیع فضولی سخن از بیع صرف و سلم است و قبض معتبر است. اما آیا در عقد نکاح فضولی راه دارد یا نه، مطلب دیگه است، بر فرض فضولی راه داشته باشد حکمش چیست، مطلب جداست. خب در بیع صرف و سلم یک طرفش قبض شده است، وگرنه اگه اون طرف هم نسیه باشه که دیگه به کاری به کاری است. یک طرفش قبض شد، طرف دیگر قبض نشده. چون اون طرف قبض نشده ملکیت حاصل نمی شود، ولی در مجلس هستن و خیار مجلس دارن. معنای خیار مجلس در بیع صرف و سلم قبل از قبض این است که طرفین می توانند این عقدی که صحت تعهدی داشت و دارد این رو از صحت تعهدی بیندازند. صحت تعهدی یعنی چی؟ یعنی این ایجاب و قبول، این اهلیت را دارد که اگر قبض به دنبال اون بیاید این بشه مملک. این اهلیت را دارد. طرفین خیار مجلس دارن یعنی چی؟ یعنی می توانند این صحت تأخریه را از این عقد بگیرن. پس خیار مجلس گاهی به معنای استرداد معوض و رد عوض است کما هو المعهود، گاهی به معنای اسقاط عقد از صحت تأخریه است کما بر مبنای شیخ طوسی یک، کما در مسئله بیع صرف و سلم قبل از قبض دو. پس مطلب اول اون شد که فضولی در بازار رایج است و محل ابتلای علمی فقها است و محل ابتلای عملی بسیاری از مردم است، حالا چه بدانند چه ندانند. و مطلب دوم آن است که خیار مجلس دو قسم است، گاهی برای برگردون پس گرفتن معوض به برگردوندن عوض، گاهی برای اسقاط عقد از صحت تعهدی. حالا که خیار مجلس به دو معناست، آیا برای فضولی خیار مجلس هست یا نه؟ یقینا چون نقل و انتقالی نشده، خیار به معنای پس گرفتن معوض و پس دادن عوض نیست، یعنی که کسی مالک چیزی نشده، نه بایع مالک ثمن شد در عقد فضولی، نه مشتری مالک مثمن شد در همین عقد. و اگر گفته می شود یا گفته شد به اینکه فضولی خیار مجلس دارد یا نه، به همون معنای دوم است نه معنای اول، یعنی می تواند این عقد را از صحه تعهدی بیندازد یا نه. صحه تعهدی هم معناش این است که اگر شرطش یا جزئی دیگرش ضمیمه بشود این اثر خاص خودش می کنه. الان اگه کسی در حال وضوع شک کرده که این دست راستی که شسته صحیح است یا نه، بنابر اینکه قاعده فراق در اسنا هم حاصل بشه، میگن به این که شما که بعد از عمل هنوز وارد دست چپ نشدی، از دست راست فارغ شدی، نمیدونی صحیح هنی شسته یا نه، بگو صحیح هست. اصال صحه بار کن، قاعده فراق بار کن. معنای صحت رسل دست راست یعنی چی؟ با این که نمیشینه بود نماز بخونن، اینکه طهارت حاصل نشده. معنای صحت شستن دست راست این است که لبن زم علیه باق الاجزال از سر اثره، یعنی این صحت تأخری دارد. غسل وجه صحت تأخری دارد، مسحرت صحت تأخری دارد تا مسح قدمین. این صحت تأخری مال اجزاست طهارتن، مال مشروط های به شروط است طهارتن اخرى. اینجا جریان اجازه شرط است نه جز، و این شرط اگر نیاید این عقد مملک نیست. و معنای صحت تأخریه عقد فضولی اینه که اگر اجازه بیاید نقل و انتقال را با همین عقد می شود اثبات شد، حالا چه اجازه ناقل باشه چه اجازه باشه. این دو مطلب. بعد از تمامیت این دو مطلب نوبت میرسد به اینکه آیا فضولی خیار دارد یا خیار ندارد. خیار به معنای اسقاط عقد از صحت تعهدی. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله فرمودند در اینجا دو مبحث است، یکی مربوط به فضول، یکی مربوط به مالک. درباره فضول فرمودند به اینکه همونطوری که وکیل قسم اول خیار مجلس نداشت، فضول خیار مجلس ندارد به طریق اولا، برای اینکه وکیلی که معزون از طرف مالک است حق ندارد این عقد رو به هم بزند. فضولی که بیگانه است و معزون نیست به طریق اولا نمیتواند عقل رو به هم بزنه، خیار نداره. در بحثی دیروز اشاره شد که اصلا اون که درباره وکیل گفته شد اینجا جاری نیست، چه رسد به اولویت. اون یه راه دیگه است، این راه دیگه است. بیان ذلک این بود که در جریان وکیل این شخصی که وکیل در اجرای عقد است چون معزون است همه شرایط تأثیر عقد حاصل است، این عقد صحیح است بالفعل، نه صحیح تعهدی دارد. عقد با چه کار بکند؟ وظیفه عقد و رسالت عقد جابجا کردن مال به تبدیل و مال به مال، این عقد تبدیل کرده، یعنی مسمن مال مشتری شد و ثمن مال بایه دیگه. حالا کی باید به این عقد وفا کند؟ مطلب دوم است. کی باید عقد رو به هم بزند؟ مطلب سوم. این عقد تام در نصاب خودش دیگه. عقد آن است که مملک باشه، ایجاب داره، قبول داره، مبیع رو مشتری میده، ثمن رو به بایه میده، همه کارها رو عقد کرده. بحثم در خیار به معنای پس دادن و پس گرفتن نبود، بحث در خیار به معنای اسقاط اون شیء از صحیح تأخیریه بود. عقد وکیل صحیح بالفعل از صحیح تأخیریه دارد که اگر میگید وکیل نمیتواند پس بدهد و پس بگیرد، بگیم بله فضولم نمیتواند، ولی خارج از بحث است. کسی نیامده بگد آیا فضول خیار دارد که بتواند این رو پس بده این رو پس بگیری که. بحث در خیار مجلس فضول آن است که این میتواند این عقد رو به هم بزند یا نه. این عقدی که صحت تأهلیه دارد و هنوز شرط نیامده، نقل و انتقال حاصل نمیشود، این رو میتونه به هم بزنه یا نه. پس بنابراین اون چی که در باب وکیل گفته شد اصلا در باب فضول این راه ندارد، و اون چی که در باره فضولی راه دارد در باره وکیل نیست. وکیل چی رو مخواد به هم بزند؟ این عقد از سر اثره. نمید خارج از بحث است. وقتی که ایشون مسئله عقد فضولی رو مطرح کرده یقینا میدونه داره چی میگه. احدی که نمیگه فضول میتواند پس بده پس بگیره، چی رو پس بده؟ وقتی مبی ملک مشتری نشد چی رو پس بگیره؟ ثمن ملک بایع نشد چی رو پس بگیره؟ مشتری مالک ثمن بود الان تو جیبشه، بایع مالک مثمن بود الان تو انبارشه، چیزی رو نداد که پس بگیره. که پس گرفتن و پس دادن فرع نقل و انتقال، نقل و انتقال حاصل نشد. بنابراین ایشون بزرگتر از آن است که این مسائل رو رد نکنه. خب پس بنابراین خیار مجلس برای وکیل معنای اسقاط عقد است از صحت تأهلیه، و این در فضول راه دارد، در وکیل اصلا راه ندارد. و اون وجوهی که ایشون فرمودن اصلا اینجا جاری نیست، این ماره. اما حالا وکیل خیار مجلس دارد، فضول خیار مجلس دارد یا ندارد؟ بله خیار مجلس دارد. چرا؟ برای اینکه اون چه در لسان دلیل اخذ شده است بیع بودن البیعان بالخیار، و فضول هم بیع است چون بیع کرده، یعنی در بیع مسئله در بخش بیع ملاحظه فرمودی که سه فصل محور بحث بود. فصل اول مربوط به اصل بیع، فصل دوم مربوط به بایع، فصل سوم مربوط به مبیع. فصل اول مربوط به بیع و عقد بود که شرایط عقد ذکر شد. فصل دوم مربوط به عاقد است که باید بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، معزوم باشه و مانند. فصل سوم درباره معقودعلی است که شرایط عوضن چیه. بیعان یعنی کسی که بیعش به نصاب صحت رسیده باشد. هر کس بیعش به نصاب صحت رسیده است این بیعه. عقد شرایط خاص خودش داره، این بیع است، بیع هم تبدیل مال و مال است. شرایط معقود و امثال زاره که مطرح نبود، اگر این بیع است حضور میشه بیه و کل بیه فله خیار المجلس، این خیار. بله، مسئله انصراف ها در بحث دیروز بود یا پریروز بود اشاره شد که انصراف یه اشکال نقد است، یه جواب نقدتر. یکی میگه انصراف داره، یکی میگه انصراف بدیه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آقای پرجوزی، دو تا پیرمرد بودن، یکی اون طرف یکی این طرف، غالبا برای اینکه اشکال بکنن یکی میگفت که انصراف داره، اون یکی فورا میگفت انصراف بدیه. این مسئله انصراف داشتن و بدعی بودن، انصراف نه بدعی، این واو نیست، این همزه است. بدعه یعنی شروع کرد، اون بعد و یعنی روستا، جا بکن من البعد و یعنی از ده آمده. اگر خواستیم بگیم یا میگیم ابتدایی آغاز یا فارسی میگیم یا عربی ابتدایی میگیم، یا اگر خواستیم درست بگیم میگیم بدعی، شبهه بدعی، نه شبهه بدوی، این واو توش نیست. به هر تقدیر مسئله ادعای انصراف از یه طرف، جوابش این که انصراف بدعی است، این دیگه امر رایجه که در بحث دیروز اشاره شد. خب بنابراین اگر چون چنین خیار دارد میتونه به هم بزنه. لا یقال، به این که درست است که ادله خیار مجلس میگه البیان بالخیار ما لم یفترقا، اما محکوم یک دلیل دیگه است، اون دلیل است که لا بیع الا فی ملکن، یک قرائت لا بیع الا فی ملکن، قرائت دیگر، هیچ بیعی نیست مگر اینکه ملک باشه، ملک آدم باشه که انسان مالک باشه، یا هیچ بیعی نیست، بیعی صحیح نیست مگر اینکه انسان ملک داشته باشد، ملک باشد که ماور حق. اگر کسی ملک بود، ملک داشت، این بیعی صحیحه، خواه ملک مال او باشه، خواه وکیل از طرف مالک باشه، خواه ولی از طرف مالک باشه، خواه نائب از طرف مالک باشه، همه اینها ملک دارن، یعنی سلطنت بر بیع دارن. بیع صحیح نیست مگر اینکه بایع ملک داشته باشه، سلطنت بر بیع داشته باشه. حالا یا چون مالک هست سلطنت بر بیع دارد، یا چون وکیل است، یا ولی است، یا نائب است، یا حاکم شرع است سلطنت بر بیع دارد، بر تقدیر باید ملک داشته باشد. و فضول نه ملک دارد نه ملک، نه مالک این کالاست نه ملک این کالا. اگر لا بیع الا فی ملکن است یا لا بیع الا فی ملکن است، میگوید کار فضول بیع نیست. وقتی کار فضول بیع نبود فضول بیع نیست، وقتی فضول بیع نبود مشمول البیان بالخیال ما لم یفترقا نخواهد بود. این به منزله حاکم بر اون البیان است به تصدیق موضوع. حکومت همونطوری که گاهی با توسعه موضوع است، نظیر التواف و بالبیت سلات، گاهی به صورت تصدیق موضوع است، مثل لا ربا بین المسلم و الکافر. این لا ربا تضییق می کند موضوع ربا را از بلحاظ حکم، یعنی آثار ربا بر اون چی که بین مسلمان و کافر می گذرد نیست. خب اگر لا بیع الا فی ملکن داریم یا لا بیع الا فی ملکن داریم، این به منزله آن است که بگوید فضول بیع نیست، الفضول لیس ببیع و کل بیع فله خیار المجلس، فضول که بیع نیست. این لا یقال، برای اینکه اون البیعان بالخیار ناظر به بیع عرفی است، بیع که حقیقت شرعیه ندارد، که هرچه که لد العرف بیع بود مسئول او میشه بیع. این که میگوید لا بیعه یعنی شارع مقدس اون آثار نقل و انتقال را بر این بار نمی کند، این برای نفی موضوع نیست، لسانش لسان نفی موضوع نیست، تا اینکه این لابعه حاکم باشه بر اربعیان بالخیار ما لم یفترقا. برابر این چون موضوع عرف است و حقیقت شرعی ندارد و در خارج حضور خودش بایع میدونه، حتی اونایی که مال میدونن مال حرام است و میدونن به اینکه شرعاً مالک این نیستن، خودشون رو بایع میدونن، به این رو بدونن، بگن این خریدن، این رو فروختن و مماکسه میکنن، چونه میزنن. اگر یک کسی در این مالی مقداری او رو مغبون کرده باشه، خیار غبن داره، میگه من در این معامله مغبون شدم، یا اگر عیب داشته باشه میگه من در این معامله چون کالا معیبه از حق پس دادن دارم، یا اگر گوسفند داره خرید، خیار حیوان داره، سه روز همه احکام بار میکنه در او. بنابراین این بیعه هست، چون بیعه هست خیار مجلس داره. نه نفع کمال نیست، نفع شرعی است. نه، منظور این که این لابیعه رو بعد اینکه ما همه باور کردیم به حقیقت شرعی نیست، غیر از آن است که معنیش نگه شارعی رو امضا نکرده، همین دیگه. این تکلیفش روشن است، این تکلیفش روشن هست، برای اینکه لابیعه که چون به حقیقت شرعی که ندارد، این اشکالی است که من تو جزوه نگاه کردم، دیدم که این اشکالی است که ما به استاد موارد کردیم که لا یقال کذا و کذا، این تو شبهه تو ذهن ما بود، همین رو به عرض ایشون رسوندیم که این میتونه حاکم باشه بر او. الان عرض بکنیم که ممکن است به اینکه حکومت نداشته باشه، برای اینکه ما از اون گذشتیم که به حقیقت شرعی نداره. اگر برای ما روشن شد که به حقیقت شرعی ندارد، بس البیان بالخیار برابر عرفه، اگر برابر عرفه شامل حضور میشه دیگه. بله دیگه، عرف که گفتیم هست دیگه. بله، شارع یعنی امضا نمی کنه بخشی از بیعه را، مثل بیعه خمر و خنزیر. بیعه خمر و خنزیر را امضا نکرده، نه اینکه بیعه نیست، بگه این کار محرم است، من امضا نکردم، جز کسبای محرم است، بیعه اون محرم، نه اینکه لا بیعه. الان اینکه الان در عرف که الان همه اینا که میدونن مال سرقتی است، مال حرام است، مال رشوه است، مال ربا است، مال غیر مخمس است، خودشون رو بایع و مشتری میدونن و جمعی احکام بیرن بار میدونن، قباله رو هم مینویسن، دفترخانه هم میرن با یکی فروشنده که با اینکه میدونه وقفه، خیار مجلس هم ثابت میکنه، خیار حیوان هم ثابت میکنه، خیار قبر هم ثابت میکنه، خیار عیب هم ثابت میکنه. پس برای شو عرف اینه، شارع مقدس که فرمود لابه یعنی هازا بیع محرم، من امضا نمی کنم از در حکم، اگر من امضا نمی کنم بله معلوم میشه که موضوع هست و حکم رو شارع مقدس گرفته. نه خیلی چون شارع امضا نکرده، اما بیع محرم، اما بیع محرم چون شارع مقدس امضا نکرده، احکامی که مربوط به بیع است شار باربار نکرده، اما بیع اون محرم، نه اینکه لا بیع. این یعنی حکم امضا نکرده، یعنی شارع مقدس این رو سبب نقل انتقال نمیدونه، نه معنیش اینکه بیع نیست. وقتی گفت البیعان چون به حقیقت شرعی ندارد، یک، و اون چرا که عرف میگوید به اون معیار است، دو، و در معاملات فضولی این لدر عرف به از سه، پس هازا به اون و فاعل او هم بیه است، البیان بالخیار شامل حالش میشه. خب مگر اینکه ما ثابت بکنیم به اینکه به حقیقت شرعی دارد نظیر صوم و صلات، و چون پیش شارع امضا نشده است این به نیست، در حالی که این چنین نیست. نه، صحت تعهدیه دارد، صحت به معنای نقل و انتقال بالفعل نشده، در وکیل نقل و انتقال بالفعل شده چون به اذن مالک است، در فضول نقل و انتقال نشده، اگر مالک اجازه بده نقل و انتقال حاصل میشه. خب پس البیان بالخیار ما لم یفترقا شامل فضول میشه. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه از دو منظر بحث کردن، یکی درباره فضول، یکی درباره مالک. درباره فضول فرمود همونطوری که وکیل قسم اول خیار مجلس نداشت، اینجا هم خیار مجلس نیست به طریق اولا، که عرض شد این فرمایش ناتمام. دو مبحث در فضول هست که ایشون به یک قسمت اشاره کردن. قهرن بحث از سه منظر هست، ایشون دو منظر رو مطرح کردن، یکی درباره فضول، یکی درباره مالک. در حالی که درباره فضول دو منظر بحث هست، یکی فضول عقدی رو کرده و فسخ نکرده، دوم اینکه فضول عقد کرده و فسخ کرده. حالا برسیم به جایی که فضول عقد کرده و فسخ کرده، که این امر ثانی متفرع بر امر اول است، و اینکه او خیار مجلس داشت و فسخ کرد و خودش هم همانند سایر بایعان و مشتریان میداند و صاحب حق میداند. حالا فسخ کرده، فسخ کرده یعنی این عقد را از صحت تأهلی انداخته. اجازه بعدی چه کشف حقیقی باشد به نحو شرط متأخر که خیلی ها خواستن این رو امضا بکنن، چه به نحو کشف صاحب فصولی باشد. غریق رحمت کنه مرحوم صاحب فصول آمده یه رای حلی ارائه کرده، فرموده بین که شرط جزء اجزای علله، بالاخره علت چه حقیقی چه اعتباری باید قبل از معلول باشد دیگر. این به علت نقل و انتقاله. یه وقتی میگیم آتش مبدع فاعلی سوزوندن است، این میشه حقیقی و تکوینی. یه وقتی میگیم بیع و شراس علت نقل و انتقال است، میشه امر اعتباری. ولی بالاخره علت است دیگر. علت در حوزه اعتبار باید تقدم اعتباری داشته باشه، علت در حوزه تکوین باید تقدم تکوینی داشته باشه. شما میاد بگید که اجازه یکی از متممات عقد است، شرط عقد است، و شرط میشه متأخر. یعنی چی؟ یعنی علت بعضی از اجزای علت میآید، بعد معلول میآید، بعد از معلول اون شرط میآید. اینکه شدنی نیست. لذا ایشون یه راه حلی ارائه کرده به عنوان وصف تعقب، فرمود به اینکه میگوین اجازه شرط است، یعنی این عقد باید متصف بشود به انه ملحوق بالاجازه، متعقب بالاجازه. این میگه وصف تعقب. این وصف تعقب بالفعل برای این عقد هست. العقد المتصف به انه ملحوق بالاجازه، این تمام السبب است برای نقل انتقال. العقد المتصف به تعقب بالاجازه، این تمام السبب است برای نقل انتقال. اونی که شرط است وصف تعقب است، که این وصف تعقب مقارن با عقده، نه متأخر. الان این عقد این صفت را دارد که متعقب بالاجازه است، ولو اجازه بعد میاد اجازه دخیل نیست. اونی که دخیل است وصف تعقبه، این وصف تعقب قرینه با عقده. البته این احتیال فنی است، اما اونی که اثر داره اجازه است، نه وصف تعقب. خب بله، نه کاشف هم نیست، این وصف تعقب الان هست، اون وقتی که اون بیاید نقل و انتقال اون وقت حاصل می شود. نظیر قبض در صرف و سلم، قبض در صرف و سلم بعد از 6 ماه حاصل می شود، نقل اون وقت حاصل می شود، ولی این صحه تأهلی رو داراست. خب اگر چنونچه فضول خیار مجلس داشت و خیار مجلسش اعمال کرد و معامله را فسخ کرد، اگر ما اجازه را کاشف بدانیم، چه کشف به نحو شرط متأخر، چه کشف به نحو اون چی که مرحوم صاحب اصول گفته یا راه دیگری که در بحث عقد فضیلی گذشت، این اجازه اگر کاشف باشد یلزم من تأثیری عدم و تأثیره یا یلزم من وجودی عدم وجوده. چرا؟ برای اینکه فضول در زمان اول عقد کرد، در همون مجلس که در مجلس عقد نشسته بود در زمان دوم فسخ کرد، یعنی این رو از صحه تعقلی انداخت. در زمان سوم مالک اجازه داد و اجازه را هم کاشف دانستیم. کاشف دانستیم یعنی اون عقد همون وقتی که واقع شده است همون وقت اثر خودش کرده. چون صحت تعهلیه عقد را فضول از بین برد، معلوم می شود که اجازه مالک لغو است. او داره چی را اجازه میده؟ مثل که عقد واقع نشده را اجازه بده. اگر مالک بگوید عجزتو، ازش بپرسن چی را عجزتو؟ بگه عقد معدوم را عجزتو. این که جد متمشی نمیشه. اگر عقدی در کار نیست یا بود و از بین رفت، شما چی را داره اجازه میدی؟ پس اجازه علل کشف چه شرط متأخر باشه چه وصف متعقب باشه در اینجا راه نداره. بله، اصلا فرق بین نقل و کشف برای همون نماعات دیگه، اما اینجا اصلا عقدی نیست. اون تو مجلس نشستن مال مالک اصلی خودشه، چون نقل و انتقال حاصل نشده. اگر مال وکیل باشه نماعات مال طرف دیگه است، اگر در صورتی که فرمایش مرحوم شیخ نپذیری، اما در فضول نقل و انتقالی نشده. وقتی نقل و انتقال نشده هر نمایی چه متصل چه منفصل تابع است دیگه. خب در جریان اجازه اگر کاشف باشه اثری نداره، اما اگر ناقل بود، اجازه ناقل باشه، چون صحت تعهلیه بالاخره زمینه را فراهم میکند. وقتی زمینه را فراهم میکند، شما ملک داری نقل و انتقال میدی یا اون انشا را؟ بالاخره یه انشایی باید باشه دیگه. اگر گفتی اجازه عقد مستعنف است، برای رأسن از بحث بیرونه، هر کسی عقد کرد خیار مجلس هم مال اوست. اما اگر نگفتیم اجازه عقد مستعنف است، او رو مرحوم شهید رضوان الله احتمال داده، سایر فقها که نپذیرفتن. اگر اجازه عقد مستعنف نبود کما هو الحق، متمم عقد بود و اون عقد قبلی که زمین ساز است و صحت تأهلیه را به همراه دارد با فسخ فضول رخت در بس، این ناقل هم چیکار بکنه؟ بنابراین اگر چونچه فضول آمد در مقطع اول عقد انشا کرد، در مقطع دوم به هم زد، این صحت تأهلیه را از دست طرفین گرفت، اون وقت چه اجازه ناقل باشد چه اجازه کاشف باشد سهمی ندارد. وقتی اجازه سهمی نداشت دیگه بحث در نیست که آیا مجیز خیار مجلس دارد یا ندارد. این مال منظر دوم. اما اگر نه، راهی را که برای مشیق، چون این راه وسطی رو برای مشیق دیگه مطرح نکرده که اگر فضول آمد و خیار مجلس اعمال کرد حکمش چی میشه، فقط همون راه اول رو طی کردن، یعنی فضول عقد فضولی بست. حالا فضول رو ایشون فرمودن خیار ندارد، مالک خیار دارد. ما میخوام عرض کنیم که فضول خیار مجلس دارد و مالک خیار مجلس ندارد و خیار به معنای اثبات صحه تعهدیه. اما فضول خیار مجلس دارد به همون دلیلی که در جهت اولا گذاشت. مالک خیار مجلس ندارد، برای اینکه مالک بی نه مباشرتن از او صادر شد نه تسبیباً، او بیگانه است. یه مال باخته ای که مالشو بردن و فروختن او خبر ندارد، این بی به این مالک اسناد ندارد، لا بالمباشره و لا بالتسبیب، این بیگانه است. پس او بیع نیست. یه وقت است مسئله توکیل است خب وقتی کسی دیگری رو وکیل میگیره او بایست و رو به تسبیح همونطوری که خودش عقد میخونه بایست بالمباشره، وقتی به وکیلش گفت برای من بفروش بایست به تسبیح. اما در جریان فضولی که او هیچ ارتباطی ندارد و حتی اگرم بدون حاضر به فروش نیست، این بیع نیست، لا به تسبیح بلا بالمباشره. اگر لا بالمباشره ولا به تسبیح بیع نبود، باید ببینیم این اجازه چه اندازه سهمی دارد در اندراج او تحت دلیل البیان. اگر راه ناتمام شهید رضوان الله رفتیم، گفتیم خود اجازه عقد مستأنف است، این مالک همکنون میشه بیه، باید مجلس عقد هم ملاحظه نکنیم، مجلس اجازه رو ملاحظه بکنیم، دو تا کار باید بکنیم. معیار میشه مجلس اجازه و این شخص هم میشه بیه، اما مبنا درست نیست، اجازه که عقد مستأنف نیست. وقتی اجازه عقد مستأنف نشد، ما باید ببینیم چه این بیه میشود. علل کشف همون وقتی که عقد واقع شده است این میشود بیه رو مبنای مرحوم شیخ، و اصلا بیه نخواهد بود رو مبنای ما. چرا؟ مرحوم شیخ میفرماد به این که این خالی از وجه نیست، چون این شخص اجازه داد و ما اجازه را کاشف میدونیم، کاشف بدونیم، معلوم میشه این بی همه اون زمان صدور صحیح بود. بله بی صحیح بود، نقل و انتقال هم ثابت شده است. زمان نقل و انتقال همون وقتی است که بی واقع شده، نه زمان بیع بودن ماله. شما نقل و انتقال میخواهی، حلال و حرام میخواهی، نماعات متصل و منفصل میخواهی، این حرفاتون درست. بیع میخواهی درست نیست. دلیل خیار که کاری به نقل و انتقال و نماعات متصل و منفصل ندارد که. دلیل خیار میگه هر که بیع است خیار مجلس دارد. این مالک نه دیروز بیع بود نه امروز. دیروز بیع نبود برای اینکه خبر نداشت، لا به تسبیب لا به مباشره تو مجلس هم نبود. امروز بیع نیست برای اینکه اجازه فقط رضاست. بر فرضم ما بالاتر از رضا بگیم انشای رضا معتبر است، این آقا با انشای رضا زمینه نقل و انتقال را فراهم کرده، نه زمینه بیع بودن خود را. شما الان میخواد بگید که تصرف در اون مال حلال است یا نه؟ بله، هر احکامی که میخواد بار کنید بگید وقتی مالک امضا کرد نقل و انتقال حاصل میشه. اما این که معیار دلیل خیار مجلس نیست، معیار دلیل خیار مجلس بیع بودن ذل خیاره، این که بیع بودن ثابت نمیکنه. عزف ارازالک، حالا شما گفتید اجازه، بعد میخواد مجلس عقد درست کنید یا مجلس اجازه رو درست کنید. مجلس اجازه رو که میگید علال کشف معتبر نیست، برای اینکه علال کشف اون چه که اساس کار است همون زمان عقده. زمان عقد که این آقا حضور نداشت که. شما میخواید با اجازه حضور فیزیکی ثابت کنید برای مجیز؟ این هیچ راه فقهی نداره. حضور فیزیکی هم تنزیل پذیر نیست. نقل و انتقال تنزیل پذیره. بله، حضور تجلیل و تکریم و امثال زاله که امر اعتباریست تنزیل پذیره، اما حضور فیزیکی که دیگه تنزیل پذیر نیست. این با شرط متأخر حل نمیشه، با وصف تعقب حل نمیشه. بنابراین اگر ما اجازه را کاشف دانستیم، به هیچ وجه مالک خیار مجلس نداره. اما اگر چون که غالب نقل بودیم، گفتیم اجازه ناقل است، الان نقل حاصل شده، اگر عقد مستأنف باشد هست، اما اگر عقد مستأنف نباشد نه. در صورتی مرحوم شیخ فرمود خالی از وجه نیست که در مجلس باشه، یعنی مجیز در مجلس باشه. اما علن نقل اگر اجازه سهمی اساسی در نقل داشت، اگر ما این سخن ناصواب را گفتیم که اجازه عقد مستأنف است، معیار مجلس اجازه است، نه معیار مجلس عقد. برای اینکه همکنون این شخص مالک می شود بیه، وقتی اکنون بیه شد، اکنون مجلس اکنون معیار است، نه مجلس گذشته. فتحصل که این دو بچه که مرحوم شیخ دو نفری که مثلا کردن در فعل اول فضول خیار مجلس دارد به معنای اسقاط صحه تعهدی، نه خیار بنی پس دادن و پس گرفتن، و اما برای مالک اصلا خیار مجلس نیست. الحمدلله.